بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ صفحه 282 سطر 17. فقط قلنا هناک ان هذا المذهب متوهم من هذا الكلام من المصنف کیف ولو کان مراد المصنف ذلک لما صح منه ما ذکرنا. در جلسه گذشته عرض کردم این عبارت رو من دو جور معنا میکنم و دوبارم میخونمش. در بار اول هذا المذهب رو معنای مذهب شیخ اشراق میگیرم، در بار دوم هذا المذهب رو اشاره میگیرم به مذهبی که در سه خط قبل یا چهار خط قبلش اشاره کرد، فرمود نه ام امثال ذلک انما یلائم مذهب من زعم انه لیس بالنسبه الیه تعالی ماض ولا حال ولا مستقبل بل نسبت جمعی لازمت الیه تعالی واحده. حالا اون معنی اول که مراد از هذا المذهب مذهب شیخ اشراق باشه، یعنی علم حضوری، میگیم که علم حضوری و مذهب شیخ اشراق از این کلامی که مصنف دارد، یعنی از کلام شرح رسالت العلمش، به بقیه جاها کار نداریم. استفاده مذهب شیخ اشراق از این کلام متوهم است و استفاده درستی نیست. چون عبارتیشون همونطور که توجه میکنید تصریح به علم حضوری نداره، عبارتی که در شرح رسالت العلم گفته، ما به عبارت دیگه خواجه کار نداریم. هذا الکلام من المصنف، هذا الکلام یعنی همین کلامی در شرح رسالت العلم، پس فقط به همین کلام کار داریم. در این کلام همونطور که توجه کردیم تصریحی به علم حضوری نیست. ایشون میگه متوهم از کلام خواجه است، چنانچه ما استخراجی کردیم. ما در عبارت خواجه توجه کردی در صفحه 280 یعنی دو صفحه قبل عبارت خواجه رو اینطوری گفتیم یدرکو، این چنین مدرکی یدرکو لا به آلت من الآلات، لا به توسط شیء تا اینجا کار نداریم و لا به صورت من الصور، این چنین مدرکی با هیچ صورتی ادراک نمی کند. خب معنیش اینه که علمش علم حصولی نیست بلکه حضوریه. از اینجا استفاده می شود که خواجه داره علم حضوری رو میگه، که یادتون باشه ما هم اشاره کردیم به اینکه خواجه داره علم حضوری رو میگه. تصریح به علم حضوری نداشت ولی از اینجا استفاده می شود علم حضوری. حالا مرحوم لاهیجی می فهمد این مذهب یعنی مذهب علم حضوری از این کلام متوهم است، مراد نیست، یعنی خواجه اراده نکرده علم حضوری، از کلام توهم میشه ولی مراد نیست. به چه دلیل مراد نیست؟ به دو دلیل میاره. برای این که در این عبارت خواجه که عبارت شرح رسالت العلم، علم حضوری مراد خواجه نیست. خواجه در اینجا خواسته طبق مبنای مشه حرف بزنه، نخواسته طبق مبنای شاخ حرف بزنه. دو دلیل داریم برای این که مرادش این نیست. دو دلیل توجه کنید. دلیل اول اینه که خواجه فرق گذاشت بین مدرک زمانی و غیر زمانی. من دیگه نمیگم زمانی و مکانی، مکانی رو شما خودتون اضافه کنید، من میگم مدرک زمانی و غیر زمانی. شما بگید مدرک زمانی و مکانی و مدرک غیر زمانی و غیر مکانی، مکانی و اینا رو خودتون اضافه کنید. مراد هست ولی من تعبیر نمی کنم. فرق گذاشت بین مدرک زمانی و مدرک غیر زمانی. در مدرک زمانی گفت علم و تعلق علم در زمان خاصه، در مدرک غیر زمانی گفت علم و تعلق علم زمان نداره. این بود دیگه، مطلبش این بود. و برای خدا ثابت کرد مدرکیت غیر زمانی رو. پس ثابت کرد که برای خداوند علم زمانی وجود نداره، علم خداوند و تعلق علمش زمانی نیست. بیام سراغ علم حضوری. علم حضوری خود علم و تعلقش توقف داره بر حضور اون معلوم. در طول زمانی که این معلوم حاضر است، علم هست، تعلق علم هم هست. پس علم حضوری چون متقوم به حضور اون شیء خارجی و وجود اون شیء خارجی است، هم خود علم میشه زمانی، هم تعلقش میشه زمانی. خواجه در این عبارت این چنین علمی از خدا نفی کرد، گفت خداوند علمش زمانی نیست، تعلق علمش هم زمانی نیست. علم خدا رو ملحق نکرد به مدرک اول که مدرک زمانی بود، در حالی که علم حضوری ملحق میشه به مدرک اول. پس معلوم میشه علم حضوری مرادش نبوده. روشن چی از میکنه؟ خواجه تقسیم کرد مدرک رو، دوباره تکرار میکنم، آخه نگاه ها نشون میداد که روشن نشده. روشنه؟ خب نه، نگاه ها مشخص میکنه که بعضی اوقات بعضی نگاه ها مشخص میکنه که روشن نشه. خب پس این اگه روشنه، من عبارت رو بخونه تیکه تیکه عرض کنم، چون اینجا عبارت یه مقداری دست انداز داریست. صفحه 283 هستیم، صفحه 17 هم. وقت قلنا هناک، هناک یعنی فی المباحث سابقه، چون عبارت جمله قبلش هم داشت کما معرف این مباحث سابقه، حالا میگه وقت قلنا هنا که یعنی فعل مباحث سابقه. ان هذا المذهب، قرار شد هذا المذهب رو به معنی مذهب شیخ اشراق بگیریم. ان هذا المذهب یعنی مذهب شیخ اشراق، متوهم است نه مراد، متوهم است من هذا الكلام من المصنف. هذا الكلام یعنی کلامی که داشته در شرح رساله علم داره، به کلمات دیگه کار نداریم، همین کلامی که در شرح رساله علمه. این متوهم است ولی مراد نیست. کیفه ولو کان مراد المصنف ذلک، کیفه یعنی چگونه این کلام، این مذهب مراد مصنف است و متوهم نیست، در حالی که اگر مراد مصنف ذلک باشه، ذلک یعنی حاضر مذهب، یعنی همین مذهب شیخ اشراق. لما صح منه ما ذکرناه، از مصنف صحیح نبود آنچه را که ما ذکر کردیم. آنچه که ما ذکر کردیم فرق بین من تعلق به زمان و مکان و من لم یتعلق به ماست. خط اول همین صفحه 200 شده نگاه کنید، گفتیم ولا حاجت الى الفرق بین من تعلق به زمان و مکان و من لم یتعلق به ما، فإن منات علم حضوری این چنین است که توضیح دادیم تا آخرش. ما ذکر نه یعنی همین فرق، یعنی اگر کلام مراد مصنف علم حضوری بود فرق نمی‌ذاشت، از اول خدا رو ملحق می‌کرد به مدرک اول که مدرک زمان نیست، در حالی که فرق گذاشت تازه خدا رو ملحق کرد به مدرک دوم نه به مدرک اول. پس معلوم شد مرادش علم حضوری نیست، ولی فرق نمیذاشت. این بیان اول، این دلیل اول. دلیل اول برای این که مراد خواجه از این علمی که در اینجا میگه علم حضوری نیست. دلیل دوم برای این که مرادش علم حضوری نیست اینه که خواجه در آخر کلامی که ما از شرح رسالت العلم نقل کردیم اینطور گفت، گفت انما، کلامی که دیگه آخر کلام خواجه بود، ملاحظه کنید در صفحه 281 چهار خط مونده به آخر، گفت انما یوجب تغییر فی معلوماته یک معلولاته دو و الاضافات التي بینه و بینها فقط، یعنی تغییر فقط تو اینجاست، تغییر در ذات خدا را پیدا نمی کنه، تغییر در معلومات و معلولات و اضافات حاصل میشه. یوجبا رو به کجا برگردوندیم؟ یوجبا رو یادتون باشه برگردوندیم به اون علمی که احساسی نباشد، علمی که احساسی نباشد، اینطور برگردیم دیگه. یعنی علمی که علم عقلی باشد. اگر علم عقلی خداوند به متغیرات ثابت شد که ثابت هم هست، علم تغییر نمی کنه، ذات تغییر نمی کنه، فقط اون متغیرات که معلوماتن معلولاتن تغییر می کنند، علاوه بر اونها اضافاتی که بین علم خدا و اون معلومات تغییر می کنه. خود علم تغییر نمی کنه، ذات هم تغییر نمی کنه، و ذات خداوند و علم خداوند مسئول از تغییره. سه چیزی دیگه تغییر می کند، یکی اضافه‌ای که خدا با این متغیرات داره، یکم خود متغیرات. خود متغیرات رو یک بار تعبیر میکنه معلولات، یه بار تعبیر میکنه معلومات، ابی نداره، هر دو تعبیر درسته. یه بار توجه به تعلق علم داره میگه معلومات، یه بار توجه به تعلق علم نمیکنه میگه معلولات. سه چیز تغییر میکنن، دو تاش یکی هست، معلومات و معلولات یکی هست، منطقه به اعتبار این که علمشون تعلق گرفته میگه معلومات، به اعتبار این که صادر از خدا شدن بدون حالا توجه به تعلق علم هم نمی کنی میگه معلولات. پس معلومات و معلولات که یکی هم تغییر میکنن، اضافه هم تغییر میکنه، اما ذات و علم تغییر نمی کنه. این حرفی بود که خواجه زده بود. حالا اگه مرادش علم حضوری باشه، مرادش علم حضوری باشه، آیا این عبارتش درست میشه؟ ببینید در این عبارت اینطوره، اینو توجه کنید، ذات تغییر نمی کند، علم تغییر نمی کند، اضافه تغییر می کند. این دقت کنید، دوباره تکرار می کند، ذات تغییر نمی کند، علم تغییر نمی کند، اضافه تغییر می کند. اگه علم حضوری باشه، علم تغییر نکنه، اضافه تغییر نمی کنه، چون علم حضوری تقوامش رو اضافه است. حالا معلومات تغییر میکنن، نو کار نداریم، اونم اگه تغییر کنه علم تغییر میکنه. اگر علم خدا حضوری باشد و تغییر نکند، چنانچه الان خواجه در این عبارت اخیرش گفت، اگر علم حضوری باشد تغییر نکنه، اضافه تغییر نمیکنه، چون علم متقوم به اضافه است. اگر اون تغییر نکند، اضافه تغییر نمیکنه. تازه اگه علم تغییر نکرد، علاوه بر این باید بگیم معلولات و معلومات هم تغییر نکردن. حالا مرحوم لجه اینو نمیگه، ولی اینم میشه گفت، در حالی که خواجه میگه اضافه تغییر میکنه، پس معلوم شما رادش علم حضوری نیست. علم که حضوری نباشد متقوم به اضافه نیست، بنابراین میشود اضافه تغییر بکند، اون علم تغییر نکند. اگه علم حضوری نباشه، اگه علم حضوری نباشه، اضافهش تغییر میکنه، خودش تغییر نمیکنه. اما اگه علم حضوری باشه، با تغییر اضافه تغییر میکنه، و اگر تغییر نشد معلوم میشه اضافهش هم تغییر نشد. در حالی که خواجه میگه خود علم تغییر نمیکنه، اضافه تغییر میکنه، این نشون میده موردش علم حضوری نیست، موردش علم حضوری. ولما صحه، این دلیل دومه، اگر مراد خواجه علم حضوری بود تو این عبارت، لما صحه این کلام اخیرش، لما صحه ان یحکم در کلام اخیرش به اینکه ان ذالک، ذالک همون مرجع ضمیر یوجبه که در عبارت خواجه آمدی بود، که من ضمیر رو برگردوندم، یادتون باشه در مورد این ضمیرم بحث کردیم که کجا برمیگرده. گفتیم به نفی علم احساسی برمیگرده، نفی علم احساسی مستلزم علم عقلی است، پس برمیگرده به علم عقلی. ان ذلک، یعنی این علمی که خدا دارد، این علم عقلی که خدا دارد، مستلزم تغییر علم نیست، مستلزم تغییر ذات هم نیست. پس مستلزم تغییر چیست؟ این نمایوجب و تغییر رو فقط در معلولات و معلولات و اضافاتی که بین اون علم و این معلولات و معلومات هست. ضمیر بینه رو به خدا بگردون یا به علم فرق نمی کنه. اگر مراد خواجه علم حضوری بود، لما صحه که چنین حکمی بکند. چرا لما صحه؟ فإنه، فإنه تعلیل است برای لما صحه. فإنه اذا لم يكن تغییر واقعا به نسبت الهی تعالی، تغییر دنج افتده، نسخه خطی تغییر داره، لم يكن تغییر، کتاب ما تغییر رو نداره، باید اضافه کنید. فإنه اذا لم يكن تغییر واقعا به نسبت الهی تعالی، چنانچه خواجه گفت اگر تغییر نسبت به خدا و علمش حاصل نشود، چنانچه خواجه داشت همین بود، لم یوجب این چنین علمی که تغییر نمی کند، لم یوجب تغییر اضافه خدا به اشیا رو، اضافه خدا به معلومات و معلولات رو، اونم تغییر نمی کنه، در حالی که خواجه تصریح میکنه که اضافه تغییر کرده. پس معلوم شد مرادش علم حضوری نیست. چه اگه مرادش علم حضوری بود، با عدم تغییر علم حضوری اضافه هم تغییر نمی کرد. یعنی وقتی علم حضوری تغییر نمی کرد، اضافه هم تغییر نمی کرد. در حالی که ایشون ادعا میکنه تغییر در خدا و اضافه نیست، تغییر در خدا و علم نیست، اشتباه گفتم اضافه، تغییر در خدا و علم نیست، ولی تغییر در اضافه هست. اینشون میده علم حضوری نارده نشده. خب توجه کردیم مطلب درست شد. بله، در علم حضوری اضافه تغییر نمی کنه، در علم حصولی اضافه تغییر نمی کنه اگر علم تغییر نکنه. ببینید، چون در واقع در علم حصولی اضافه به صورت علمی است، اضافه به اون امر خارجی نیست. بله دیگه، صورت در علم حصولی صورت پیش عالمه، پس اضافه علم به اون صورته و صورت تغییر نمی کنه. نه، ما معلوم در علم حصولی، در علم حصولی تغییر معلوم باعث تغییر محکی میشه، اضافه تغییر نمی کنه، محکی تغییر میکنه، حاکی که اون صورت تغییر نمی کنه، علمم به این صورت اضافه داره، اضافهشون تغییر نمی کنه. نه علم تغییر میکنه، نه صورت تغییر میکنه، نه اضافه علم به صورت تغییر میکنه، فقط محکی صورت تغییر میکنه. در علم حصولی اینطوره ها، اما در علم حضوری خود معلوم تغییر میکنه، اضافه تغییر میکنه.
خب چرا از اول تا هنوز در سینا با همه در همه کتاب های اشکال بوده که موجب تغییر ذات خدا باشه که ایشان های به علم حصولی اشکالی برای ابن سینا همینه که
نه، در قول ابن سینا اگر علم احساسی باشه صورت عوض میشه. در علم حصولی، در علم حصولی اگر علم احساسی باشه صورت عوض میشه. مثلا فرض کنید این رنگ در اینجا سفیده، بعد سیاه میشه، منم چشمم بازه دارم سفیدی میبینم، خب صورت سفید میتو باسه، بعد که این رنگو سیاه کردید شما، صورت سیاه میتو باسه، سفید دیگه نمیاد. یعنی اگر علم احساسی باشه صورت ها میرن، نمیمونن. تو علم تخیلی صورت میمونه، تو علم تعقلی صورت میمونه، تغییر نمیکنه. تو علم احساسی صورت از بین میره، صورتی از بین رفت، اضافه علم به اون از بین میره،
هم علم
از بین میره، هم اضافه از بین میره، هم معلومی که صورت از بین میره، هم محکی از بین رفته. دقت میکنید تو علم حصولی اینطور پیش میاد اگه احساسی باشه. لذا ایشون علم یعنی ابن سینا علم حصولی به متغیرات رو قائله، منتها میگه احساسی نباشه. تعقلی باشه، چون که تعقلی باشه از بین نمیره، صورت از بین نمیره، اضافه از بین نمیره، علم از بین نمیره. اگر علم احساسی باشه، علم خداوند به متغیرات احساسی باشه، متغیر از بین میره، صورت از بین میره، اضافه به صورت از بین میره، علم هم از بین میره. روشن مطلب. اونجا که شما بینید ابن سینا اصرار داره بر این که علم حصولی بگیره، علم تعقلی میگیره و حصولی میگیره، اصرار هم داره که احساسی نباشه. اگه احساسی باشه، رابطه با صورت به اضافه به صورت به هم میخوره. پس در علم حصولی اگه عقلی باشه، ما تغییر اضافه رو نداریم. اما در بنابراین اگه علم ثابت بمونه، اضافه هم ثابت میمونه. اما در علم حضوری، حالا بگید عقلی یا غیر عقلی، هر چی اسمشو میذاریم مهم نیست، ما تغییر اضافه رو داریم و تغییر علم هم داریم. اگر علم تغییر نکرد، بعد میشه اضافه تغییر نکرده. خواجه میگه علم تغییر نکرده، ولی اضافه تغییر کرده. پیداست که نظرش به علم حضوری نیست، چون اگر نظرش به علم حضوری بود، با تغییر علم، با عدم تغییر علم، با عدم تغییر علم، عدم تغییر برای اضافه هم بود. در حالی که ایشون در علم میگه تغییر نیست، در اضافه میگه تغییر هست، و این نشون میده علم حضوری رو نمیگه. فإنه چرا صحیح نبود که خواجه اینو بگه؟ فإنه اگر تغییر نسبت به خدا و علم خدا حاصل نباشد، لم یوجب تغییر و تغییر اضافتهی الیها، اضافه خدا الیها به معلولات و معلومات هم تغییر نمی کرد، باعث تغییر اضافه هم نمی شد. اگر تغییر در علم نبود، تغییر در اضافه هم نبود، در حالی که خواجه میگه تغییر در اضافه هست. پس معلوم میشه علم حضوری رده نشده. روشن مطلب؟ عبارت رو معنا کردم. اگر حاضر مذهب اشاره باشه به مذهب شیخ اشراق، اشکال نکنید که مذهب شیخ اشراق مذهب خواجه است. بیان لاهیجه این نیست که مذهب شیخ اشراق مذهب خواجه نیست. میگه تو این عبارت شرح رسالت العلم مذهب خواجه مذهب شیخ اشراق نیست. تو این عبارت به جای دیگه کار نداره، چون الان خواجه داره با این معنی که من کردم که حاضر مذهب رو عبارت گرفتم از مذهب شیخ اشراق، داره نسبت میده به خواجه که مذهب شیخ اشراق اراده نکرده، در حالی که ما قبلا خوندیم که خواجه مذهب شیخ اشراق اراده کرده. این اشکال نکنید که مذهب شیخ اشراق مذهب خواجه هم هست، زیرا مراد لاهیجه اینه که تو این عبارت شرح رسالت العلم مذهب خواجه مذهب شیخ اشراق نیست، و دلیل هم از همین عبارت شرح رسالت العلم داره میاره. دو دلیلی که آورد بر این که خواجه علم حضوری راده نشرده، دو دلیل از همین کلمات خواجه در شرح رسالت العلم بود. خب حالا عبارت رو به معنی دوم معنی میکنه که حاضر مذهب عبارت باشه از مذهب کسی که نسبت تمام ازمنه رو به خدا واحد می داند. اولم قبل از این که وارد بشم اشاره می کنم این یه خورده سخته، این مطلب یه خورده سخت از عبارت در میاد. شایدم به خاطر همین شما بگید اصلا نمی پسندیمش. حالا اون که اشاره کردی اصلا نگو، حالا بذارید بگم عیب نداره. ولی
احتمال همی قشنگ بود،
اینی که الان گفتم خوب بود، ولی منتها اون یه احتمال دیگه هم داده میشه.
خودشان که میاد به جمله مثلا میگه میگه همین مطلب تایید میکنه، احتمال اول به جمله که میاد
به جمله همین احتمال تایید میکنه. من احتمال دوم هم بگم بگم نداره. این همه وقت رو تلف کردیم، بذارید بازم تلف کنیم. خیلی مطالب نادرست باید گفته بشن و بعد درستش پشتش بیاد، تا یه وقت ذهنها به سمت اون مطلب نادرست نره. این فایده شه لاغن نمیشه گفت همه چی بی فایده است. بعضی مطالب باطل هم فایده دارن. خود ابن سینا میگه مغالطه رو میخونیم، این همه وقت میذاریم برای مغالطه تا در دامش نیفتیم، برهان رو میخونیم تا ازش بهره ببریم، مغالطه رو میخونیم تا در دامش نیفتیم. پس معلوم میشه که در دام نیفتادن هم یه فایده است، فایده کم یه نیست. حالا یه وقت هم ممکنه من مطلب رو بگم، شما بگید همین معنی دوم درسته. نمیدید شخص نمیدید اولی خوب بلا هاذا المذهب، یعنی این که نسبت خداوند به جمعی از منه یا نسبت جمعی از منه به خداوند مساوی باشه، این متوهم است از کلام مصنف و مرادش نیست. به چه دلیل مرادش نیست؟ به دو دلیل. یکی اگر مرادش بود لماسه همین هما ذکرنا، یکی هم لماسه هم یحکم. این دو دلیل. توضیح دلیل اول، خواجه فرق گذاشت بین مدرک زمانی و مدرک غیر زمانی. و اگر مرادش این بود که نسبت خدا به جمعی از من مساوی است، فرق نمی‌ذاشت. وقتی نسبت خدا به جمعی از من مساویه، خب معلومه که خدا مدرک غیر زمانیه. دیگه هیچ به فرق نبود. از اول میگفت خدا مدرک غیر زمانیه، نسبت همه به اون مساویه. وقتی نسبت هم مساوی بود، خدا میشه مدرک غیر زمانی و تغییر در علم شناهان پیدا نمیکن. دیگه چرا بیاد مدرک زمانی رو مطرح کنه، مدرک غیر زمانی رو مطرح کنه، بعد خدا رو ملحق کنه مدرک غیر زمانی؟ از اول میگفت نسبت خدا به تمام ازمنه مساوی است و خدا میشه مدرک غیر زمانی، بحث رو تموم میکرد. دیگه نمیامد بحث مدرک زمانی رو مطرح کنه. این بحث هم. بحث دوم، دیگه احتیاج به خوندن عبارت شاید نباشه. من گفتم دوباره عبارت رو میخونه ولی نمیخونه. اما دلیل دوم، دلیل دوم اگر مرادش این بود که خداوند نسبتش به تمام ازمنه مساویه، دیگه نمیگفت با ثبوت علم اضافه تغییر می کند. می گفت وقتی علم ثابت می ماند، اضافه ثابت می ماند. نمی گفت با ثبوت علم اضافه تغییر می کند. چون توجه کنید، علمی است که به تمام زمانها نسبتش مساوی است. بنابراین اضافهش به تمام معلومات برقراره. یعنی این معلوم معدوم بود، بعد موجود شد، بعد معدوم شد. خداوند اضافه به اون معدوم بودنش دارد، اضافه به موجود بودنش دارد، اضافه به معدوم شدنش دارد. در قبل از اینکه این اتفاقات بیفته به همه اینا اضافه دارد، به همه این اضافه دارد. اضافهش هم به همه اینا ثابت میمونه، تغییر نمی کنه، چون نسبت خدا به تمام زمان ها مساوی است. براش ماضی و مستقبل حال نداره. اون عدم ماضی بود، عدم اول، این وجود حاله، عدم دوم مستقبله. همه چی پیش خدا یه جا حاضره. پس منظورم اضافه تغییر نمی کند، اضافه تغییر نمی کنه. اگر علم ثابت بمونه، اضافه هم ثابت میمونه. در حالی که خواجه داره میگه علم ثابته، اضافه تغییر میکنه. پس معلوم میشه مرادش این نیست که نسبت خدا به جمعی از من مساوی است. این نمیخواد بشه. این معنی دوم. حالا دلت خواست من اول، دلت خواست من دوم، ولی ظاهرا من اول بهتره. من اول بهتره. و بل جمله توجه کنید، از اولی که مرحوم لاجی اشکالا رو شروع کرد، این مرادش بود که این مراد من در جلسه گذشته گفتم. شاید اول ورود در اشکالاتشون این مراد نگفته بودم، ولی در جلسه گذشته چند بار تاکید کردم. مراد ایشون اینه که در این عبارت خواجه که در شرح رسالت العلم آورده، علم حضوری مراد نیست. اگر علم حضوری مراد بود، لا حاجت ولا حاجت ولا حاجت ولا حاجت، چهار تا لا حاجت داریم. اگر علم حضوری مراد بود، این چهار تا عدم حاجت رو داشتیم و به خواجه میگفتیم حاجت به این چهار تا نداشتیم، چرا گفتیم؟ بعدم گفتیم که قد قلنا هناک که علم حضوری از این کلام شرع رسالت العلم توهم میشه، ایشون اراده نکرده، و الا فلا و الا لما صح ما ذکرنا و لما صح ان یحکم تا آخر. پس تمام حرف مرحوم رایجی اینه که در این عبارت موجود در شرع رسالت العلم خواجه علم حضوری رو برای خدا ثابت نکرده، و اگه ثابت کرده بود این همه اعتراضات کفری وارد میشه. در بین جمله هم همینه رو میگه، در بین جمله هم مرحوم الهیجی همینه میگه، میگه بل جمله این کلامی که خواجه در شرح رسالت العلم آورده کلام مشائه، کلام اشراق نیست. یعنی گویا یه مشائی داره حرف میزنه، گویا یه مشائی داره کیفیت علم خداوند به متغیرات و جزئیات متغیره رو تبیین میکنه. مشایی اگر بگوید علم خدا زمان برداره، علم خدا زمان داره، چجوری باید بگی؟ بعد اگه بخواد بگی علم خدا زمان داره، چجوری باید بگی؟ اینطوری باید بگی علم خدا علمیست انفعالی، علم انفعالی زمان داره، که در واقع همون علم احساسی میشه. ما مثلا فرض کنید از این شیء موجود صورتی میگیریم، چون مشا قائل به اینم که علم حصولیه، حضوری نمیگن، میگن صورت میگیریم. خب ما از این شیء خارجی صورت میگیریم در زمانی که این شیء خارجی مقابل ما قرار میگیره. بعد اگه این شیء خارجی تغییر کند، ما از این شیء خارجی صورت دوم میگیریم، از این تغییر شدهش صورت دوم میگیریم و صورت اول از این میره. علم احساسی رو دارم عرض میکنم، علم انفعالی که علم احساسی باشه، علم دوم از بین میره، علم اول از بین میره. گفته میشود، گفته میشود که ما در گذشته این صورت رو داشتیم و الان این صورت رو داریم. تا اینجا درسته؟ پس اگر مشا قائل شوند که علم خدا تغییر میکند، علمی که تعلق میگیره به موجودات متغیر تغییر میکنه، اینطوری حرف میزدن، میگفتن خداوند احساس میکنه این شی رو و ازش صورتی میگیره و به اون صورت عالم میشه. بعد که این متغیر تغییر کرد در خارج، اون صورتی که گرفته بود میشه ماضی، حالا صورت حال میگیره و فعلا عالم است به این حالتی که این موجود الان داره. خب نسبت خدا در این صورت به جمعی ازمن مساوی نبود، براش ماضی و مستقبل و حال درست میشد. باید چیکار کنه مشا که این نسبت خدا رو به تمام ازمنه مساوی کنه و صورتهایی که در پیش خدا هستند مقیدشون نکنه به ماضی و مستقبل و حال؟ بگه این صورت، صورت واحدیست که همه چی رو یه جا نشون میده، نسبت خدا به همه از منه حسابیه. این باید علم احساسی رو از خدا نفی کنه. مشا باید علم احساسی از خدا نفی کنه. به تعبیری دیگر علم انفعالی رو از خدا نفی کنه. علم انفعالی که از شی گرفته میشه اونو باید نفی کنه. همین کار کرده. پس مشا در وقتی که میخواد در موجودات متغیر بحث کنه میگه خداوند به این موجود متغیر علم انفعالی نداره، یا به تعبیر خواجه علم احساسی نداره، علمشو از اونا نگرفته که با آمدن اونها صورتی بگیره، با رفتنشون صورتی دیگه بگیره، بلکه یه صورت داره که تمام رفت آمدها رو همه رو با هم داره نشون میده. چون نسبت خدا به جمعی از من مساویش، ماضی و حال آینده همیشه پیشش حاضره. اگه همش پیشش حاضره پس با یه صورت داره همه رو میبینه. اون یه صورت دیگه صورت متخذ از معلومات خارجی نیست، صورتی است که از علم به خودش پیدا شده. یعنی خداوند با علم به خودش، علم به معالیل خودش داره و با علم با یک صورت تمام معالیل رو داره، هر کدوم در جای خودش و در زمان خودش میبینه. مشا همین کار کرده، خاجم داره همین کار میکنه. خاجم که خداوند به خودش عالمه، از طریق علم به خودش به معالیلش هم عالمه. پس یک صورت که همون ذاتش هست پیش خداست و همون یک صورت داره تمام معلومات رو هر کدومو در جای خودش و در زمان خودش نشون میده، بدون این که تغییر معلومات در علم و تغییر ایجاد کنه. میبینید این حرف مشایخ خواجم تو رسالت العلمش همینو گفته، تو شرح رسالت العلم همینو گفته. پس آنچه در شرح رسالت العلم آمد با این بیانی که گفتیم کاملا منطبق است بر بیان مشایی. اگر کاملا منطبق است بر بیان مشایی، معلوم میشه خواجه در این شرح رسالت العلم اصلا توجهی به حرف اشراق نداره، بلکه کسی این شرح رسالت العلم رو نوشته که در اینجا داره مشایی فکر میکنه. این خلاصه به جمله است، دقت کنید عبارتون. و بل جمله هازل کلام من المصنفی که قائل به علم حضوری است لیس سلام آیم بقی. مصنفی که در جای دیگر قائل به علم حضوری است، اینجا نباید حرفی رو بزند که با علم حصولی سازه کاره، و اینجا حرفی رو زده که با علم حضوری سازه کاره، با علم حصولی سازه کاره. حضور اشتباه افتاد. خواجهی که در که مبناش علم حضوری است، نباید در شرح رسالت العلم این حرفو که با علم حصولی سازه کاره بزنه. این خلاف مبنای خودشه. اینجا رفته سراغ مشائین. دقت این چیزتون چیزی من نکردم عبارتو. هذا الكلام من المصنفی که قائل به علم حضوری است. این القائل به علم حضوری اینجا اضافه کنید. هذا الكلام از مصنفی که قائل به علم حضوری است لیس علام ینبغی. این کلام از مشا علام ینبغیه. هذا الكلام یعنی کلامی که در شرح رسالت العلم آمده. این کلام از مشا علام ینبغی است، ولی از مصنفی که قائل به علم حضوری است لیس علام ینبغی. بل هو مناسبون، یعنی این کلام شرح رسالت العلم مناسب با مذهب قائلین به علم حصولی است، و این کلام ماخوذ من کلام شیخ و غیره من الحکما. کلام خواجه در اینجا از کلام شیخ گرفته شده، از کلام شیخ اشراق گرفته نشده، با اینکه مذهب خواجه مذهب شیخ اشراق و ماخوذ این ماخوذون اصلا بر اون مناسبونه. بل هو مناسبون و ماخوذون، ماخوذون از کلام شیخ و غیر کلام و غیر شیخ از حکما. کدام کلام؟ کلامی که شیخ و غیر شیخ در بیان کیفیت علم خداوند به جزئیات دارد، در بیان کیفیت علم خداوند به جزئیات شیخ کلامی داره که توضیح دادیم، خواجم از کلام ایشون اخذ کرده و خلاف مذهب خود خواجه است. خواجه در میخواسته علم احساسی و انفعالی رو نفی کنه، وقت علم حضوری علم انفعالیه، علم حضوری علم انفعالیه، پس داره علم حضوری هم نفی کنه با اینکه مبدل خودش. پس این کلام از مثل خواجه علام آین بقی نیست.
مطلق علم حضوری انفعالیه؟
بله؟
علم حضوری مطلق انفعالیه؟
علم حضوری اگه از طریق خودش میشه، ولی اینطوریه. یه وقت علم حضوری به صورت شی داره خداوند، اون ابی نداره، اما علم حضوری به خودشه.
این صورتی که همه علم حضوری میدونه
به خودشه. اگه علم حضوری داشته باشه این شی وقتی میاد من علم حضوری به خودش پیدا میکنم، وقتی میره علم حضوری به عدمش پیدا میکنم، چون علم حضوری متقوم به اون اضافه هست. علم متقوم به اضافه حضوریه، اضافه حضوری برقرار میشود با آمدنشه و میرود، اضافه دیگری میآید با رفتنشه. پس اضافه حادث میشن، علم حضوری حادث میشه، علم حضوری میشه انفعالی، یعنی از وجودش علم حضوری میاد، از عدمش هم از وجودش علم حضوری به وجود میاد، از عدم این شیء علم حضوری به عدم میاد. هست دیگه، علم حضوری متقوم به حضور شیء، علم حضوری متقوم به حضور شیء. این شیء تا حاضر نشه علم حضوری حضوری نمیاد، وقتی حاضر شد میاد. خب این علم انفعالی میشه دیگه. حضوری میشه با آمدن این شیء علمیات، نه با آمدن صورتش، با آمدن خودش میشه علم حضوری. اون علم های حضوری که بعضی ها برای خود ثابت میکنند اینه که خداوند خودش رو به علم حضوری دریافت میکند، درک میکنه، معلومات هم حقیقتشون تو خدا هست، اونم به علم حضوری درک میشه. این صدر رو میگیریه، صدر رو به علم خدا رو حضوری میدونه. در واقع میگه علم خدا به ذاتشه، تو ذاتش هم حقیقتش هست، بسید لحقه کل لشه، بسید لحقه کل لشه، همه چی اونجاست. بنابراین با ذات خودش علم حضوری داره به کل اشیا، نه با حضور اشیا. با حضور اشیا اگه بخواد علم داشته باشه که میشه علم انفعالی، با توجه به خودش علم حضوری برشده، اون مشکلی نداره. ولی شیخ اسلام میگه با حضورش علم حضوری پیدا میشه، که صدرا مشکل میکنه، میگه این علم حضوری حادثه، این در مقام فعله، در مقام ذات نیست. انفعالیه دیگه. چرا در مقام ذات نیست؟ چون با وجود شی آمده دیگه. چرا در مقام ذات نیست؟ چون با وجود شی آمده، با وجود معلوم آمده، در مقام ذات دیگه نیست. در مقام فعل یعنی علمش که این فعله، اینش که علم فعله، اینا میشه انفعالی. علم خدا در مرحله فعل هیچ عیبی نداره انفعالی باشه. البته این صدرا میگه ها، مثل خود شیخ اشراق و مشا اصیل نبودند. علم در مقام فعل یک حد صدرا معتقد شد. صدرا هم مقام ذات قائله، مقام فعل قائله. مشا یا اشراق علم در مقام فعل اصلا قائل نبودند، متکلمین قائل بودند، صدرا هم حرف متکلمین قبول کرد، گوه علم در مقام فعل هم داریم که این فعل. این به شیخ اشراق نمیشه نسبت داد که ایشون علم در مقام فعل اونجه. شیخ اشراق علم در مقام فعل میگفت اشکال صدرا بهش وارد نبود. و انه لا یدخل فی علمه تعالی، انه یعنی در بیان، انهو در بیان کیفیت علمه تعالی بالجزئیات. کلام شیخ و غیر شیخ رو توضیح میده، کلام شیخ و غیر شیخ در بیان کیفیت علم خداوند بالجزئیات است، و در بیان این است که انهو عطف بر اون کیفیت، در بیان این است که لا یدخل در علم خداوند ماضی و حال و مستقبل، بلکه نسبت علم خداوند به تمام ازمنه مساویه. اینطور نیست که تو علم خدا ماضی بیاد، حال بیاد، مستقبل بیاد، که علم خدا در وقتی که تو ماضیه دیگه تو حال نباشه، حالو نبینه، مستقبلو نبینه، وقتی هم رفت تعلق گرفت به حال دیگه ماضی رو نبینه، مستقبل رو نبینه. اینطور نیست، علم خدا اصلا توش ماضی و مستقبل و حال نیست، بلکه به ماضی و حال و مستقبل یک نواخت تعلق میگیره، ماضی رو حال و مستقبل همه رو یه جا نشون میده. لأن علمه تعالی مستفاد از اشیا نیست که بگید اشیا ماضی و مستقبل، این دقت کنید، که بگید اشیا ماضی و مستقبل و حال دارد، پس علم متخذ از اشیا ماضی و حال و مستقبل دارد. مشا علم متخذ از اشیا نمیدونه، ولی همون زمان اشیا میاد توی علم. اگر زمان ماضی علم میشه ماضی، اگر زمان حال علم میشه حال، اگر زمان مستقبل علم میشه مستقبل، یعنی همون اگر این علم از اشیا گرفته بشه، خب زمان اشیا هم میاد زمان علم میشه دیگه، زمان میشه برای علم. و خداوند ماضی و مستقبل و حال در علمش نیست، یعنی علمش را از ماضی و مستقبل و حال نگرفته، یعنی علمش از اشیایی که ماضی بودند و مستقبل بودند و حال بودند نگرفت، یعنی علمش انفعالی نیست. چون اگر علم انفعالی باشد، لازمش اینه که علم خدا زمانی بشه. پس مشا در بیان این که میگویند علم خدا زمان و مستقبل زمان ندارد، حال و ماضی و مستقبل درش نیست، در بیان کیفیت علم خدا این مطلب رو میگن، و نتیجهش این میشه که علم خدا انفعالی نیست. چون اگر بخواد علمش انفعالی باشه، متخذ از اشیا میشه، اشیا هم زمانی هستن، علمش هم میشه زمانی. لأن علمه تعالی لیس مستفادن من اشیا، تا ممکن باشد که از طریق اشیا یدخل و فیه، یعنی در علم خدا، شیء من ذلک، ذلک یعنی ماضی و حال و مستقبل. خدا علمش از اشیا نمیگیره تا ممکن باشد که در این علمش شیء من ذلک، یعنی شیء از ماضی و حال و مستقبل داخل شود. حسب تعلق الاشیا به ازمنه ثلاثه، چون اشیا به ازمنه ثلاثه تعلق دارند، علم خدا اگر از اشیا گرفته شود، علم خدا هم تعلق به ازمنه ثلاثه پیدا میکند، و در حالی که باید علم خدا تعلق به ازمنه ثلاثه نداشته باشه، پس باید از اشیا گرفته نشود. بل علمه تعالی بالاشیا انما هو من ذاته. ببینید حرف مشاعه خاجم در شرح زاد العلم همین رو گفت، بل علمه تعالی بالاشیا انما هو من ذاته. خدا علمش رو از ذات خودش میگیره، نه از اشیا بگیره. علمش از ذات خودش میگیره، یعنی علمش که به اشیا دارد از ذات خودش گرفته میشه، به بیانی که قبلا گفته شد که خدا به ذات خودش توجه داره، چون ذاتش علت است، پس به علت توجه داره، و علم به علت مستلزم علم معلوله، پس به معالی هم توجه داره. همه از همون طریق ذات حل شد، یعنی بدون این که ما اشیا رو مطرح کنیم، حتی قبل از این که اشیا موجود بشن، این علم خدا به اشیا موجود بوده، و این نشون میده که علم از اشیا نگرفته، علمش از ذاتش گرفته. بل علمه تعالی بالاشیا، علمی که خدا به اشیا دارد، قبل از وجود اشیا حاصل است. انما هو، و این علم من ذات خدا گرفته شده، ذاتی که منزه است از وقوع در شیء من الازمنه، نه در ماضی واقع، نه در مستقبل واقع، نه در حال واقع، بلکه اشراف بر همه اینا داره، نسبتش هم به همه اینا مساوی است. و سابقون به ذات علل اشیا، این سابقون یعنی علمه تعالی بالاشیا، انما هو من ذاتهی و انما هو سابقون به ذات علل اشیا. عطف بر اونجاست، عطف بر ذاتهیست، عطف بر من ذاتهیست. علم خدا به اشیا از ذاتش گرفته شده و سبقه به ذات دارد بر اشیا. سبقه به ذات یعنی چی؟ سبقه به ذات ماله سه تا سبقه، سبق علت تامه، سبق به ذاته، سبق علت ناقصه، سبق به ذاته، سبق به تجاهر هم سبق به ذاته. سه تا سبق به ذات داریم. سبق به تجاهر مثل سبق جنس و فصل بر ماهیت که سبق به تجاهر گفته میشه، اینم سبق به ذاته. سبق علت تامه هم سبقه به ذاته، سبقه علت ناقصه هم سبقه به ذاته. خداوند علمش که علت ناقصه نیست، تجاهر این هم که اینجا مطرح نیست، علت تامه است. چون مشا علم خدا رو علم فعلی میبینند، علت تامه قرار میدن بر اشیا، برای اشیا، پس علم خداوند میشود سابقه به ذات نسبت به اشیاء، یعنی علت، یعنی علت، یعنی علت تام، علت تام هم سابقه به ذات داره. پس علم خدا نسبت به اشیاء سابقه به ذات است علل اشیاء، چیزی که سابقه به ذات علل اشیاء است علت اونهاست، معنا نداره که از اونها گرفته بشه. پس علم خدا از اشیاء گرفته نمیشه، علم خدا از ذاتش است. وقتی علم از اشیاء گرفته نشد زمان درش داخل نمیشه، فلا مجال لدخول شیء من الزمانات فیه در اون علم، چون از اشیاء گرفته نشده، اشیاء دارای زمانند، ولی وقتی علم از اونها گرفته نشد زمان اونها به علم سرایت نمی کنه. خب توجه کردید، مثلا این شد که مشا در بیان علم خداوند این چنین میگوین، علم خداوند زمانی نیست چون از اشیاء زمانی گرفته نشده. خواجان در اینجا همینو گفت، خواجه اصلا اصرار داشت در شرح رسالت العلم که علم خدا احساسی نیست، گرفته شده از اشیا نیست، به تعبیر ما انفعالی نیست. به همین بیان ایشون ثابت کرد که علم خدا دارای زمان نیست، ماضی و مستقبل و حال نداره، پس تغییر نمی کنه. دقت کردید حرفاش مثل حرف مشایخ. بنابراین آنچه در شرح رسالت العلم گفت با مذهبی که از شیخ اشراق انتخاب کرد نمی‌سازه، با مذهب مشا می‌سازه. حالا اگر ایشون می‌خواسته در شرح رسالت العلم نظریه مشا رو بیان کنه اشکال داش نیست، اما اگه می‌خواسته نظریه خودش رو بیان کنه اشکال داش هست که این نظریه شما نیست، نظریه شما علم حضوری است که با این بیان نمی‌سازه. این مطلبی بود که تمام شد. این مطالب مادر مشکل بودن، من توضیح دادم، ان شاءالله که توضیح اضافات نباشه، توضیح واضحات نباشه.